أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در دلیل دوم بر عدم تحریف قرآن بود. در این مورد به حدیث ثقلین به دو وجه استدلال شد و پاسخ اشکالات و شبهات مربوط به اون هم بیان گردید. روایت دوم یا به عبارت دیگر طائفه دوم از روایات کثیره است که دلالت می کند بر لزوم عرضه اخبار بر کتاب. بر طبق این روایات باید اخبار مرویه از ائمه علیهم السلام به قرآن عرضه بشه و اون چه موافق قرآن است اخذ و اون چه مخالف قرآن است کنار زده بشه، یا تعبیر روایات اینه فضربوه و علل جدار، یا این که مثلا اگر روایتی مخالف با قرآن بود فهو زخرفون باطلون. این تعابیری است که در مجموعه این روایات وارد شده. ما این روایات رو قبلا در جای خودش ذکر کردیم، دیگه لزومی به تکرار خود اون روایات نیست. اما مسئله مهم این است که چگونه این روایات دلالت بر عدم تحریف قرآن میکنه. توضیح این مطلب اینه: غرض از این روایات و اخبار ارائه یک ملاک و میزان برای تشخیص صحیح از ناصحیح اخبار مرویه از ائمه علیهم السلام، یعنی بر اساس این روایات اگر روایتی موافق با قرآن باشد قرینه بر صدق و اماره بر صدور هست، و اگر مخالف با قرآن باشد اماره عدم صدور آن روایت از سوی معصومین علیهم السلام. در حال اخبار عرضه، روایات عرضه اخبار به کتاب، در واقع میخواد یک ضابطه‌ای به ما ارائه بده که با اون معیار و ضابطه روایات رو بسنجیم. روایتی که مخالف قرآن، این معلوم میشه صادق نیست و از ائمه صادر نشد. روایتی که موافق قرآن، این حتما اگر واجد شرایط حجیت باشه و معارضی هم نداشته باشه این قطعا صادقه و میتوانیم ادعا کنیم از ائمه علیهم السلام صادر شده. از طرف دیگه اگر کسی بگوید قرآن تحریف شده، به این معناست که قرآن دیگه یک حجت مستقل نیست و حتما نیازمند تصویب و تأیید و امضاء ائمه است. چون ما قبلا گفتیم قول به تحریف مستلزم این است که کتاب مستقلن حجت نباشه، یا به عبارت دیگر حجیت کتاب متوقف بر امضا و تصویب ائمه باشه، و این با مفاد حدیث ثقلین سازگار نیست. چون یکی از نکاتی که از حدیث ثقلین استفاده می شد حجیت مستقله کتاب و سنت. خب ما این دو مطلب پس اینجا داریم. از یک طرف روایات عرض اخبار به کتاب در صدد ارائه یک ضابطه برای تمیز صحیح و سقیم روایات، از طرف دیگر قول به تحریف مستلزم توقف حجیت کتاب بر امضاء ائمه است. این دو مطلب با هم سازگاری نداره. اگر قرآن بخواد میزان تمیز حق از باطل باشه، یعنی یک معیاری که روایات با اون سنجیده بشن، این جز با حجیت مستقله قرآن محقق نمیشه. اگر ما قائل به تحریف شدیم، لازمش اینه که حجیت قرآن متوقف بر امضاء ائمه باشه. اون وقت چگونه میتواند قرآن که خودش بر طبق روایات عرضه اخبار به کتاب میزان تمیز حق از باطل باشد، اون وقت از یک طرف یا از طرف دیگه متوقف بر تصویب ائمه هم باشه؟ خودش معیار سنجش روایات معصومینه که روایات معصومین کدام صحیحه کدام صحیح نیست. وقت در این حال حجیتش متوقف باشه بر امضای ائمه. معلوم شد چگونه اخبار عرضه روایات به کتاب دلالت بر عدم تحریف میکنه؟ طبق این روایات قرآن میزانه برای سنجش روایات که کدام صحیح و کدام ناصحیح. این مفاد این روایات. خب چطور این روایات اثبات میکنه عدم تحریف را؟ برای اینکه اگه ما قائل به تحریف قرآن بشیم، لازمش اینه که قرآن دیگه حجیت مستقله نداشته باشه. یعنی حجیت قرآن با وضع فعلی، یعنی با قول به تحریف، با پذیرش تحریف، متوقف بر امضا و تأیید و تصویب اهل بیت میشه. این دو مطلب با هم ناسازگاره. از یک طرف روایات باید به کتاب عرضه بشه تا بفهمیم صحیحه یا نه، از یک طرف خود کتاب، حجیت کتاب متوقف بر امضا و تصویب اهل بیته. این با هم سازگاری نداره. لذا ما میتوانیم از اخبار عرضه روایات به کتاب نتیجه بگیریم عدم تحریف قرآن رو. خب این استدلال به این طایفه از روایات. در استدلال به این روایات اشکالاتی وارد شده. دو اشکال رو ما ذکر میکنیم و تلاش میکنیم به این اشکالات پاسخ بدیم. اشکال اول اشکالی است که محدث نوری مطرح کرده. محدث نوری مدعی است قول به تحریف با روایات عرضه اخبار به کتاب هیچ منافاتی نداره. چطور؟ ایشون میگه حتی این روایات دلالت میکنه بر این که اون چه از قرآن ساقط شده به آن چه از قرآن باقی مانده لطمه ای نمیزنه. یعنی قول به تحریف با اخبار عرضه روایات، با روایات عرضه اخبار مرویه به کتاب هیچ منافاتی نداره، برای اینکه طبق این اخبار ما میتونیم روایات را به قرآن موجود تحریف شده‌ای که ناقص است عرضه کنیم. اگر موافق با اون بود اخذ میکنیم، اگر موافق نبود کنار میگذاریم. پس چه منافاتی بین اینا؟ روایات عرضه اخبار مرویه به کتاب میگوید شما باید هر روایتی را به قرآن عرضه کنید. خب حالا این قرآن کامل نیست، بخشی از این قرآن تحریف شده و ناقص شده، ولی خب بالاخره بخش اعظمش موجوده. ما روایات ائمه را به همین مقداری که موجود است عرضه میکنیم و موافقت و مخالفت قرآن، مخالفت موافقت با قرآن را با همین آیات موجود میسنجیم. چه تنافی بین اینا وجود داره؟ کم شدن یه بخشی از قرآن با معیار قرار دادن اونچه که از قرآن موجود است هیچ تنافی نداره. این اشکال. پاسخ این اشکال با توجه به مطالبی که در توضیح استدلال گفتیم روشنه، چون به هر حال قول به تحریف ملازم با توقف حجیت قرآن بر تصویب و امضاء ائمه است. اگر این ملازمه رو پذیرفتیم که قبلا این ملازمه اثبات شد، دیگه نمیتونیم بگیم قرآن موجود تحریف شده معیار برای سنجش حق از باطل در روایات مرویه است. اگر غرض از این روایات اینه که یک میزان و ضابطه ارائه کنه، اون وقت چگونه میتونه حجیت قرآن متوقف بر تصویب و تأیید ائمه باشه؟ پس قول به تحریف اگر ملازم با توقف حجیت قرآن بر تصویب ائمه نبود، این سخن درست بود که خب ما حالا همین قرآن موجود ناقص را میزان قرار میدیم، روایات را به این مقدار موجود عرضه میکنیم. لکن مشکل این است که قول به تحریف و پذیرش نقص در قرآن لازمش عدم استقلال قرآن در حجیت و احتیاج به تصویب ائمه است. همین که قرآن محتاج تصویب ائمه شد دیگه نمیتونه معیار سنجش صحت و سقم روایات قرار بگیره. روشن شد؟ بله. این اشکال اول. اشکال دوم اشکالی است که محدث بهرانی بیان کرده. ایشون می‌فرماید اساساً روایات عرضه اخبار مرویه از ائمه مربوط به اون اخباری است که از ائمه در رابطه با احکام وارد شده. مورد این روایات مطلق اخبار مرویه نیست. ادعای نقص و تحریف در قرآن هم مربوط به غیر آیات احکامه، چون اونایی که نوعاً ادعای تحریف میکنن میگن فضائل امیر المؤمنین و اهل بیت از قرآن حذف شده. پس هیچ تعارضی بین این دو مطلب نیست. از یک طرف این روایات میگن اخبار مربوط به احکام فرعیه را به قرآن عرضه کنی، از طرف دیگر یعنی عرضه کنید ببینید اون مقداری که با قرآن موافقه عکس کنید و اون مقداری که با قرآن مخالفه کنار بگذارید. از طرف دیگر مقداری که از قرآن ناقص شده همه مربوط به غیر آیات الاحکامه، پس هیچ مشکلی ایجاد نمیشه. چرا؟ میگن برای اینکه این مقدار باقی مانده از قرآن چیزی نبوده که به خلفا مربوط باشه تا خلفا انگیزه برای حذف و نقص و کم کردن اون از قرآن داشته باشن. بله، راجع به فضائل اهل بیت انگیزه برای حذف آیات مربوط به اونها رو داشتن، چون این آیات الاحکام چیزی در مورد اونها نداره تا بخوان حذفش کنن. اونایی رو که مزاحمت با اونها داشت حذف کردن. پس آیات الاحکام باقیه، مرجع و میزان برای صحت و سقم اخبار مرویه از ائمه، که اون اخبار هم مربوط به احکامه، پس هم ضابطه است و هم هیچ منافاتی با اونچه که قائل به تحریف ادعا میکنه نداره. خب این اشکال هم وارد نیست، چون اولا خود قرآن فقط آیات الاحکام نیست، بلکه فرض اینه قرآن یک کتاب جامعی است مشتمل بر همه امور مربوط به سعادت انسان. نمیتونیم ما این رو منحصر به احکام بکنیم.
از استاد منحصر کرده،
بله،
چون منحصر فقط احکام در کرده.
نه، میگه اون چیزهایی که حذف شده از آیات الاحکام نیست، و الا آیات الاحکام چیزی ازش حذف نشده، اینا موجوده.
اون چیزی که حذف شده اعتراض همون جه هست. شما جواب فرمودی که این قرآن مطلقا آیات الاحکام نیست.
بله،
مطلقا نه چیزی هست، همه چیز
حتی همینی که موجوده که اینا ادعا میکنن. ببینید بحث اینه، وقتی میگیم قرآن منحصر در آیات الاحکام نیست یعنی چی؟ یعنی اگر قرآن به عنوان میزان قرار داده شده همه قرآن میزانه، نه فقط آیات الاحکامش. ظاهر بیان مستشکل اینه که خب قرآن عرض به حضور شما
یک بخش را اعتراض کرده.
بله.
فقط یک بخش را. جواب شما معلوم میشه که
هنوز جواب من کامل ندادم، بذارید من جواب تکمیل کنم. اولا عرض ما این بود قرآن کامله، یعنی هم در آیات الاحکام هم غیر احکام. عمده جواب حالا این بخش شما، اگر خود این روایات عرضه اخبار مرویه به کتاب مطلقه، یعنی هیچ دلیلی قرینه‌ای شاهدی بر این نداریم که استفاده کنیم شما فقط اخبار مربوط به احکام را به قرآن عرضه کنید، این مطلقه. خذ به ما وافق الکتاب، یا اگر دیدی روایتی مخالف قرآنه فضربوه علی الجدار. هیچ جا هیچ قرینه و قیدی نیامده که بگه اخبار مربوط به احکام فرعیه را به قرآن عرضه کنید، نه، میگه همه اخبار را به قرآن عرضه کنید. با این بیان دیگه اساس اشکال منهدم میشه. مستشکل میخواست بگه این روایات فقط میگه اخبار مرویه مربوط به احکام فرعیه رو عرضه کنی، از قرآن همون چه موجوده، یعنی اون چه کم شده، آیت الاحکام کم نشده، پس این با اون عرضه میشه و صحیح و سقیم روایات معلوم میشه. عرض ما اینه که این اخبار، این روایات عرضه اخبار به کتاب مطلقه، فقط مربوط به احکام فرعیه نیست، بلکه همه اخبار رو باید به قرآن عرضه کرد، اما از اخبار مربوط به عقاید، مربوط به احکام، مربوط به اخلاق، همه اخبار، هر چی که در بین اخبار مرویه وارده باید با میزان قرآن سنجید. میزانم فقط خصوص آیات الاحکام نیست، همه چیز داره، لذا اخبار هم باید با قرآن سنجیده بشه. به نظر میرسه این جواب پس تمام ایست. روشن شد؟
ها، باز کنیم که من اینجا شما قرآن را یک مجموعه گرفتیم.
آره.
ایشون قرآن را مجموعه داخل بخش را اشکالات کرده. مثلا ما میبینیم ساختمان، یک ساختمان که اینجا هست یک اتاق خراب هست، شما کلین ساختمان را گرفتیم. درست ایشون اعتراض کرده به بخشی از آیات را، این آیات از قرآن ساخته شده چیز شده.
ببینید اون آیات که حذف شده چیه؟
همون فرمود که اون که
فضائل اهل بیت. خیلی خوب، خیلی خوب.
جواب شما این هست که
نه، حالا اجازه بدید، فقط این نیست. ببینید اشکال اینه، دو طرف داره، یعنی این دو مطلب رو به هم زمین کنیم اشکال معلوم میشه. اولا میگه اون چه از قرآن ناقص شده و نیست فضائل اهل بیت، علت هم داشته، اون مزاحمت داشته، اونا رو حذف کردن، آیات الاحکام مشکلی نداشته حذف کنن، پس از آیات الاحکام چیزی حذف نشده. خب یعنی قرآن همه آیات الاحکامش باقی است. از طرف دیگه روایاتی که میگه اخبار رو به قرآن عرضه کنید، نمیگه همه اخبار رو عرضه کنید، میگه اخباری را که متضمن احکام فرعیه عرضه کنید. پس اخبار مشتمل بر احکام فرعی را به قرآن عرضه میکنیم، قرآن هم که همه آیات الاحکامش موجوده، پس این میزان برای سنجش، هر کدوم موافق بود اخذ میکنیم، هر کدوم مخالف بود رد میکنیم. پس این روایات هیچ منافاتی با قول به تحریف نداره، هیچ مشکلی ایجاد نمیشه. پاسخ چیه؟ پاسخ ما عمدتاً اینه، میگیم روایاتی که دال بر عرضه اخبار به کتابه، اونا نمیگه فقط اخبار متضمن احکام رو عرضه کنید، اون میگه همه اخبار رو عرضه کنید، تو این اخبار احکام هست، غیر احکام هست، این اساس اشکال منهدم میشه. الحمدلله رب العالمين.